بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، ما در ابتدای مباحث اصول همونطوری که گفتیم فلسفه علم اصول رو از علم اصول جدا کردیم. در بحث فلسفه علم اصول یا فلسفه هر علمی گفتیم چهار بخش اصلی وجود داره: تاریخ، مبادی، روش شناسی و رابطه بین اون علم و سایر علوم. ما طبق فهرست بحثمون این بحث ها رو به پایان رسوندیم و در واقع آخرین بخشش که تعامل بین علم و اصول و سایر علوم بود، این رو هم مفصل بحث کردیم. یک فهرستی از علوم مختلفی که مثلا زمینه نوعی ارتباط بین اونها و فلسفه اصول فقه بود رو مطرح کردیم. حالا ممکنه زمینه های دیگری ماشه ما نگفتیم دیگه، مثلا فرض کنید ما از اصول فقه و فرض کنید یک دانشی که هیچ ارتباط و زمینه‌ای فرض کنید به فرض نداشته باشه با اصول بحثی نکردیم. هرچند تو بعضی از تعابیرمون مثل علوم تجربی تمام اون علوم دیگر رو به یه معنایی میشه، اونایی که اسمشون رو نبردیم میشه تو این مجموعه قرار داد، یا تعبیر علوم انسانی یه مجموعه وسیعی رو میگیره. به هر حال حالا به یک معنای تقریبا با همه علوم توی این طبقه بندی های مختلف ما اصول فقه رو سنجیدیم. بحث فلسفه علم و اصولمون با این بحث تمام شد. من به بعضی از دوستان گفته بودم که برای این که ما این بعد در ادامه چه بحثی داشته باشیم، سه تا پیشنهاد وجود داشت، یعنی سه تا احتمال. یک احتمال این که ما یک بحث تفسیری داشته باشیم با روی کرده مثلا تفسیر موضوعی. یک احتمال این که ما یک بحث داشته باشیم راجع به قواعد فقهی، که البته ما بخشی از قواعد رو در طول سالهای گذشته در مباحث فقهی خودمون بحث کردیم. مثلا ما یک دوره به بحث‌های مربوط به حوزه معاملات پرداختیم، حقوق اموال و مالکیت، حقوق قراردادها، بازارهای بورس. تو اونجا قواعد مربوط به حوزه معاملات و قراردادها و مالکیت رو خیلی هاشو بحث کردیم. یا مثلا در یه دوره‌ای به مباحث قضایی پرداختیم، قواعد حوزه قضا رو بحث کردیم که جداگانه هم تدوین شده در قالب یک کتاب مثل خیلی کتابای دیگر ما که چاپ نشده، اونم آماده شده ولی چاپ نشده. یا مثلا تو این بحث‌های جزایی ما در مقدمه بحث حدودمون تحت عنوان حقوق جزایی عمومی قواعد بحث جزا رو گفتیم. یک احتمال سومی مطرح بود با اون این که ما بیاییم و بر اساس نظریه اندیشه مدون که ما در مباحث مربوط به مبادی علم و اصول رو مطرح کردیم، بیاییم و بعضی از بحث‌های مثلا مثل فرض کنید مکتب یا نظام اقتصادی رو که قبلا بحث کردیم، کتاب کردیم، اونجور بحث‌ها رو داشته باشیم. من حالا برای این که یک مقدمه‌ای باشه و من خودم بیشتر مایل به این سومی هستم، چون این سومی در واقع جمع بین همه این ستا میتونه باشه، چون ما وقتی میپردازیم به این نوع نگاه سیستمی نسبت به بحث‌های دینی به یک معنای قواعد بحث میشه، بخشی از قواعد اینجا خودشو نشون میده پشت در یک قالب دیگری. از طرف دیگه این خودش یک نوع تفسیر موضوعی هم هست، چون در واقع یکی از منابع اصلی ما قرآن محسوب میشه و وقتی مثلا فرض کنید ما میریم سراغ قرآن برای به دست آوردن مکتب و نظام اقتصادی، ما داریم یه نوع تفسیر موضوعی انجام میدیم، قرآن رو با این موضوع داریم مورد مطالعه قرار میدیم. من در بحثای گذشته که تاریخش اینجا ثبت کردم، جلسه 75 که سال 90 در چهارم اردیبهشت ماه سال 90، جلسه 75 ما اونجا آمدیم این بحثی که گفتیم که مبادی علم اصول تصوری است و تصدیقی و مبادی تصدیقی عمومی است و اختصاصی، پرداختیم به این مبادی مشترک یا عمومی علم اصول. تو اونجا ما یک بحثی رو راجع به ثبات و تغییر در دین تحت این عنوان مطرح کردیم که آیا عناصر دینی همگی ثابتند یا همگی متغیرند یا ترکیبی از ثابت و متغیر در دین وجود داره. به این مناسبت بحث نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم که در واقع در مقدمات اون بحث نظریه اندیشه مدون ما آمدیم این بحث رو مطرح کردیم که تلقی ما از دین چیه، اصلا دین رو ما چه میدانیم. اونجا احتمالاتی رو گفتیم، البته به این شکلی که الان اینجا اشاره میکنم تو سال 90 ما نگفتیم، ولی محتواش به یک معنای همینه، اما این شکلی نیست. حالا ما سه تا احتمال مشهورتر رو راجع به دین مطرح کردیم که مثلا دین صرفا یک رابطه ایست که خیلی مفهوم هم نیست، معمایی است بین ما و خدا، یه امر مقدس، حالا خدا اسم شما میذاری، یا نه راهی است برای به صورت صریح در رابطه با خدا که تو مسیحیت مثلا تفسیر میشه، یا نه دین یه راهی است اصلا برای زیستن فراتر از ارتباط با خدا، اصلا خود زندگی ما همه امور ما رو در بر میگیره، نه فقط یک بخشی از امور ما که طبق اون معنای دوم یک بخشی از امور ماست. همون نگاهی است که ما این نگاه رو در سکولاریسم کاملا میبینیم که انسان یه حوزه دینی داره، توی اون حوزه دینی ارتباطش با خدا خب ضوابط و معیارهای دینی وجود داره، یه حوزه غیر دینی داره که بخش گسترده زندگی او رو تشکیل میده، توی اون بخش گسترده زندگی یعنی بخش غیر دینی اونجا ربطی دیگه به دین نداره، با خودش با عقل خودش باید اونجا رو اداره بکنه. این نگاه سکولار که ما در مقدمات کتاب ولایت و دیانت این بحث رو توضیح دادیم که سکولاریسم فرزند مشروع تفکر مسیحی است، یعنی مسیحیت تاریخی، البته همین مسیحیتی که امروز وجود داره، چون نگاه مسیحی و تفسیر مسیحی از دین به گونه است که اصلا از تو متنش اینه که انسان در بخشی از زندگی خودش به دین کار داره، در بخش دیگر زندگی خودش که زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اون بخشای به اصطلاح دنیایی زندگی او رو تشکیل میده، کاری به دین نداره. در حالی که ما در همون مقدمه کتاب ولایت و دیانت توضیح دادیم که اصلا سکولاریسم ذاتاً با مفاهیم اسلامی ناسازگاره و اگر در بستر فرهنگ اسلامی سکولاریسم مطرح شده، این فرزند نامشروع بوده برای فرهنگ اسلامی که تفکرات تحت تأثیر غرب، یه ده آدم های غرب زده به تعبیری که اینا تو غرب درس خونده بودن یا تو غرب زندگی کرده بودن و تحت تفکر غرب بودن یا مأموریت داشتن، چون حالا مثلا کسانی مثل علی عبدالرازق یا عبدالرزاق که در واقع یکی از پیشگامان تفکر سکولار در اسلام محسوب میشه که یک مصری تحصیل کرده در الازهر که در اروپا مشغول کاره، بعضی گفتن این اصلا مأموریت داشته از طرف سرویس های اطلاعاتی انگلستان که اون کتاب اسلام و حکمش رو، حکومت و اسلام رو بنویسه و اونجا دیدگاه های سکولار رو راجع به اسلام مطرح کنه. این که آیا واقعا اون مأموریت داشته یا خودش شخصا به این نتیجه رسیده و فکر کرده کشف مهم می کرده و کشفش رو اومده توی اون کتاب گفته، من راجع به این نمیخوام صحبت بکنم، ولی این که اصلا چنین ایده ای مطرح بشود که اسلام به حوزه امور اجتماعی کاری نداره، این یه دیدگاهی است که با ذات اسلام ناسازگاره. به همین دلیل وقتی او این رو میگه در اون زمان که نزدیک 100 سال پیش، بیش از 100 سال پیشه، بلافاصله الازهر و جامعه دینی اون زمان مصر که حالا اونا باش سر و کار داشتن تکفیرش میکنن، میگه اصلا از دین خارج شده. اون با این که اون نگفته نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم انکار نمیکنه اصلا، خودش هم تاکید داره بر نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ولی وقتی نفی میکنه که دین ارتباطی با حوزه امور اجتماعی داشته باشه، با اونجا تو کتابش میگه اگه پیغمبر اولا در مدینه حکومت تشکیل نداد، اصلا حکومت نبود در مدینه، ثانیاً اگرم حکومت بود ربطی به دین نداشت. پیغمبر دید مردم قبولش دارن، حالا که قبولش دارن یه حکومتی هم تشکیل داد، ربطی به دین نداشت. این مطلب که مطرح کرد، او رو تکفیرش کردن، چون اصلا اون زمان در واقع تفکر اسلامی تاب بر نمی داشتن این چیز رو، اصلا به شیعه سنی هم کاری نداره، اونا سنی بودن. قبل از این که اصلا به جامعه شیعی برسه این بحثا مطرحه. خب در مقابل این تفکر، اون تفکر اسلام، اسلام معتقده که دین یه راه برای زندگیه، به تعبیری که ما بارها گفتیم که خداوند در واقع به ما یک مطلبی داره در قرآن که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، میگه شما آغاز زندگیتون اینه که شما هیچی نمیدونید، با جهالت و ظلمت محض در واقع وجود شما شکل میگیره. بعد اونجا که میفرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میگه ما این داستان خلقت رو برای جن و انس به این دلیل آوردیم که اینها برسند به مقام بندگی. مقام بندگی یعنی مقام معرفت، و بندگی هر کس به تعبیر اهل معرفت به اندازه معرفتشه، هر کس به اون اندازه بنده خداست که خدا رو بشناسه. حالا این دین در واقع کارش اینه که ما رو از این نقطه آغاز زندگی برسونه به اون منتها که در واقع اون مقام عبادت و بندگیست. حالا انسان قبلا این رو در این لفظ شریعت که چندی پیش در تفسیر قرآن داشتیم، که فکر میکنم در آیات سوره جاسیه باشه نه در سوره احقاف، در آیات سوره جاسیه که خداوند اشاره کرد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ما هم به تو شریعتی دادیم، ما اونجا به این نکته اشاره کردیم که این تفسیر که بعضی کردن، حتی علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله علیه که شریعت رو معنا کردن به فقه، به بخشی از دین، این به نظر من درست نیست. این شریعتی که خداوند تبارک و تعالی اونجا مطرح میکنه، بله اون شریعت، بله اون تو آیه جاسی است، سوره جاسی است، اینجا نیست. این در سوره جاسی است که حالا توی بحثای قصاص قبل از بحث قصاص اشاره میکنیم. اونجا این نکته رو اشاره کردیم که در واقع شریعت، این که تعبیر به شریعت شده اصلا از دین، یا صراط این تعابیری که شده، برای نشون دادن همینه که در واقع دین رو یک مسیری، یک راهی رو در زندگی انسان نشون میده که انسان باید از اون آغاز خودش، مبدأ خودش توی این مسیر برسد به اون منتهای مطلوبی که برای اون خلق شده. این مسیری که ما میگیم، یک حوزش مربوط به باور ما میشه، یک حوزش مربوط به خلق و خوی ما میشه، یک حوزش مربوط به رفتارهای اختیاری ما میشه، که در واقع اون طبقه بندی سگانه عقاید، اخلاق و فقه که در اسلام مطرحه بر اساس همینه. یعنی این طبقه بندی کاملا منطقیه، حالا نه فقط که روایت داره، این اصلا طبقه بندی عقلیه و کاملا طبقه بندی درستیست، که بالاخره یک حوزه ما عقیده است، یک حوزه ما اخلاقه، یک حوزه ما رفتارهای اختیاری است که در واقع فقه. فوقش این شکلی که ما در گذشته مطالعه، یعنی همین هنوز هم ادامه داره، مطالعات دینی رو انجام میدیم، خب ما در حوزه عقاید بحث میکنیم، در حوزه اخلاق که حالا قبلا توضیح دادم در ذیل بحث اصول فقه و اخلاق روی این مسئله توضیح بیشتری دادم، که ما در حوزه اخلاق، اولا اخلاق ما تصورمون چیه، گفتیم راجع به خلق و خوی انسانی صحبت میکنه که در واقع فضائل و رذائله. نکته ای که وجود داره اینه که ما الان مثلا تو درس فقهمون به حوزه عمل اختیاری کار داریم، تو بحث اخلاقمون که حالا خیلی نداریم، بحث اخلاق به معنای علمی و اجتهادیش رو به خلق و خو کار داریم، تو بحث عقاید به اون بخش باورها سر و کار داریم و اینا رو جدا از هم بحث میکنیم و در این حال اینها رو بدون ارتباط با هم هم بحث میکنیم. یعنی ما بحث عقاید میکنیم، کار نداریم به اخلاق و فقه. بحث اخلاق میکنیم، کار نداریم به صورت طبیعی به فقه یا عقاید. و بحث فقه هم میکنیم، کار نداریم به عقاید و اخلاق. ما بحث رو جدا جدا مطرح میکنیم. البته حالا این جدا کردن به لحاظ آموزشی شاید یک نوع سهولت هایی رو ایجاد میکرده و منشأ این شده که این شکلی شیوه آموزشی ما بشود، ولی با توجه به نیازهایی که این من آیش هم آورده بودم، ولی دنبال آیش میگردم، سوره جاثیه بود که ثم جعلناک علی شریعت من الامر، که گفتیم این شریعت همین راهی است که علی اشاره کرد. ما در واقع مطالعاتمون به صورت غیر سیستمی بوده و هست. این مطالعات غیر سیستمی نمیخوام بگم غلطه، غلط نیست، ولی به هر حال یه مطالعه است که آثار خاص خودشو داره. برای همین مثلا فرض کنید یک فقیه ما چندان نگرش عقیدتی و نگرش اخلاقی ممکنه نداشته باشه، چون فقه کار کرده. یه یک نفر متکلم ما چندان نگرش فقهی یا اخلاقی نداشته باشه، چون عقیده کار کرده. یا به فرض یک نفر متخصص و متبحر در حوزه اخلاق چندان نگاه فقهی یا عقیدتی نداشته باشه، چون اینا هر کدام در حوزه خودشون کار خودشون رو انجام دادن. و یک حالتی که گویا این بحثا هم به هم ارتباط خاصی نداره بحث صورت گرفته، در حالی که واقعیت اینه که اینها همه به هم مرتبطن. یعنی ما در واقع عقیدمون به اخلاق و اخلاقمون به رفتارهامون، اینا با هم ارتباط دارن، بارها اینو عرض کردیم، با هم تعامل دارن. بنابراین اگر ما بخوایم یه مطالعه جامعی انجام بدیم در حوزه مباحث دینی، به خصوص با توجه به نیازهای امروزمون، یه وقت ما نگاهمون نیازهای قدیمیه به اصطلاح، نیازهای کهنه که نیازهای فردی بوده، بس که هنوز هم اینطوره. مثلا مردم الان یه مسئله که براشون پیش میاد از ما استفتا میکنن که آقا مثلا مبل خونمون گربه رفته روش ادرار کرده، حالا چجوری آب بکشیم؟ اینو از ما استفتا میکنه. اما مثلا هزاران کار دیگه دارن انجام میدن که خیلی از ادرار کردن گربه روی مبل خونه اینا مهمتره، هیچ راجبش استفتا نمی کنن. اصلا استفتا نمی کنن. چرا؟ چون اصلا احساس نمی کنن که تو این زمینه ها انگار نیازی به مراجعه به دین وجود داره، و یا احساس نمی کنن که دین توی این زمینه ها جواب خاصی داشته باشه. الان فردا البته گاهی وقتا یه چیزایی میگن، هرچند که حالا خیلی چیز نیست، الان 4 روز دیگه تبلیغات انتخاباتی شروع میشه، هزاران کار میکنن که به مراتب اهمیتش از ادرار گربه رو مبل این آقا بیشتره، که اینقدر براشون مهمه این ادرار گربه روی مبلشون که طرف وقتی استفتا میکنه انگار روی شعله آتش قرار گرفته، آقا زودتر جواب اینو بدید. همین الان مثلا اینطوری مثل که داره کباب میشه، الان همین الان این اتفاق ای چند ثانیه دیر بشه جوابش. اما هزاران کار دیگه انجام میدیم ما که اینا خیلی مهمتره، آبروی مردم، مسائل مصالح عمومی اسلام، چهره عمومی اسلام، خیلی چیزای دیگه، و ما اصلا استفتا نمی کنیم، مثلا چون احساس نمی کنیم که این تو دین به این چیزا کاری داره، یا اگر کاری داره اینا بلدن جواب بدن. فکر کنیم همجوری خودمون، مثلا چرا شما توی مورد پاک کردن مبل خونتون به نظر خودت عمل نمی کنی؟ چرا اونجا به نظر خودت عمل نمی کنی؟ اما در این که آبروی مردم رو بریزی به نظر خودت عمل می کنی. در این که فلان مطلب رو بگی که هزار تبعه پیدا می کنه به نظر خودت عمل می کنی. چطور تو اونجا شما به فقیه مراجعه می کنی؟ خودتو صاحب نظر نمی دونی، اما توی مسائل بسیار مهمتر خودتو صاحب نظر می دونی. این به نظر من یک نگاه مبنی، یعنی بحث مبناییه، بحث فردی و با توصیه اخلاقی و اینا نیست. که با اینا مشکل حل بشه، با این چیزا اگه قرار بود حل بشه که تو این 30 ساله باید خیلی حل میشد دیگه. ما هزاران توصیه کردیم، میلیون ها بار به اشکال مختلف خیلی چیزا رو گفتیم، ولی عملا فرهنگ عمومی چطور بوده؟ این فرهنگ عمومی علت این که نمیتواند در واقع اون شکلی رو که باید داشته باشه علتش اینه که در واقع ما اصلا نگاه سیستمی بدین که یک جوری باشه که همه چیز به هم مرتبط بشه، این مفاهیم همه توی به اصطلاح متن دینی معنادار بشه نگاه نکردیم. یا به تعبیری این معنی صحبت میکنیم، بحث مهمی هم هست، از تمدن اسلامی. تمدن که ما میگیم یعنی در واقع یک شیوه و منش زندگی، همین که حالا یه تعبیر دیگه میگیم سبک زندگی اسلامی وقتی به صورت نهادینه در یه شرایطی شد میشه یه تمدن. خب اینا همه یه نوع مطالعات نظری میخواد که اون مطالعات نظری یه سری مبانی نظری میخواد. ما تو بحث نظری اندیشه مدون سعیمون اینه که این مطالعه نظری مبنای نظریش روشن بشه و ما بتوانیم این کار رو انجام بدیم. من بلام اینه اگر خدا بخواد توفیق پیدا بکنم که چهارشنبه ها این ساعت اول نظری اندیشه مدون رو که حالا یه مقدمه ای گفتم قبلا هم تو مباحث گفتیم، اینو دوباره بازخوانی میکنیم و بعد وارد میشیم در تطبیقش دیگه. روش شناسیش و اینا رو که قبلا بحث کردیم تکرار نمیکنم چون که خیلی طولانی است، وارد یک سری از تطبیقاتش میشیم. تو اونجا احیانا مباحث روش شناسانش هم بازخوانی خواهیم کرد که تطبیق بکنیم تو زمینه های این نظریه رو، یه مقدار ببینیم میتونیم بعد از 25 سال که ما این نظریه رو مطرح کردیم، 26 سال که این نظریه رو مطرح کردیم، الان توی حوزه زمینه این اصلا پیدا شده که کسی به این جور مباحث به صورت جدی تر بپردازه. چون ما 26 سال صبورانه منتظر شدیم جامعه ایران آماده بشه برای فهمیدن این بحث، ولی هنوز که هنوزه، علارغم این که همه هی میگن آقا ما هی این کار کردیم هیچی نشد، اون کار کردیم هیچی نشد، هی میگن آقا 30 ساله میگید نمیدونم فلان در قرآن، هیچی پیدا نمیکنیم ما، هیچی در نمیاد از اسلام. با اینکه هی سرمون خورده به در و دیوار، همه جامون زخمی شده، نمیدونیم باز این آمادگی وجود داره که ما این بحث رو مطرح کنیم یا نه بالاخره ما فرصت این بحث برامون به صورت واقعی. چون حالا یه بعضی هم میگه بیا بگو این که اینجوری نیست که در یه بستری که آماده نیست شما هی بتونی یه چیزی رو بگی. اگه این زمینش بود 25 سال قبل که من تو همین مدرسه، تو همین مسجد این مدرسه برای اولین بار این نظریه رو در جمع مجموعه گسترده ای از علما که خیلی هاشون الان شدن مراجع صاحب رساله و بعضی هاشون از مراجعی شدن که مرحوم شدن، این بحث رو گفتم، سال 68 من این رو توی مسجد این مدرسه در جمع 1000 نفر استاد و مرجع و محقق حوزوی گفتم، باید یه تکونی میخورد حوزه، یه اتفاقی، یک چیزی رخ میداد. ولی به حمدالله والمنه الان بعد سال 94 هم هنوز که هنوزه هیچ تکونی که نخورده هیچ. حتی اونایی که کارشون این مسائل مطالعاتشون مربوط به این زمین است، حتی اسم این بحث و چیزی از این بحث رو نشنیدن. حالا ببینیم خدا چه میخواهد، آیا باز هم ما با در بسته مواجه میشیم یا بالاخره این در باز میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.